بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رشته من اپیدمیولوژیه. اپیدمیولوژی دقیقاً علمیه که به سلامت جامعه میپردازه. ابزارش هم اطلاعات و پژوهشه. این باعث شده که من این شانس رو داشته باشم و توفیق رو که به مدد خداوند متعال تو این سالهای اخیر درگیر دو تا نقشه باشم. نقشه جامعه علمی کشور، نقشه نظام سلامت کشور. خیلی جای خوشبختی است که ما می‌بینیم دقیقا رهبری جامعه، مدیریت کلان جامعه به فکر علم و فناوری است، به فکر توسعه علمه. دغدغه بودجه پژوهش، دغدغه این که ما بالاخره به کدام سمت می‌ریم، این دغدغه که ما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشته باشیم، این که کدوم فناوری‌ها باید اختیار بشن و اکتساب بشن. بدون شک آینده در اختیار مردمی خواهد بود که به آینده خوب فکر کرده باشند. خوشبختانه این اتفاق میمون که دقیقاً نقشه جامعه علمی کشور هست و خب نسخش رو شما همه دیدید، خب این دقیقاً یک فصل بسیار مهمی در تاریخ علمی کشوره. این که ما جهتگیری داشته باشیم و برنامه. و من فکر میکنم به عنوان میثاق مشترک باید در نظرش بگیریم. الان بحث شد، بعضی از نقدها بهش وارده، بالاخره باید بروز بشه، پویا باشه تا اینکه بتونیم به اون سمتی بریم که در حقیقت به اون افق 1404 به دقیقت اهدافی که برش تعیین شده برسیم. تو حوزه سلامت وقتی که تو شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی در حقیقت بحث نقشه جامعه علمی شکل میگرفت، نقشه علمی سلامت کشور تعیین شد. خوشحالم خدمتون عرض کنم که حدود 300 نفر درگیر این کار بودن، حداقل بارها و بارها رفت آمد کرد تا اینکه این محصول دقیقاً به وجود آمد که نقشه در حقیقت سلامت علمی سلامت کشوره. همکنون شاهد این هستیم که این نقشه مبنای برنامه ریزیه، مبنای در حقیقت تفاهم نامه هایی هست که مسئولین محترم وزارت بهداشت با دانشگاه های علوم پزشکی دارند. مبنای اینه که بگن که در حقیقت ما برای امسال و 5 سال بعد شما چه پیش بینی کردیم. به عنوان یه دانشگاه علوم پزشکی، در حقیقت این دانشگاه علوم پزشکی ما که دانشگاه علوم پزشکی تهران هست، مانند همه دانشگاه‌ها مشخصه براش که کجا قرار گرفته، به کدوم سمت میخواد بره، تو بازه‌های زمانی مشخص چه شاخص‌هایی باید رصد بکنه، دانشگاه به چه جایگاهی باید برسه و باید به چه در حقیقت انتظاراتی پاسخ بده. این قسمت خیلی خوب قضیه هست، ولی یه نگاه بکنیم. قرار بوده که نقشه در حقیقت یک سند تحول راهبردی و بنیادین باشه. آیا این کار در حقیقت یک تحول بنیادین داره اتفاق میفته؟ ملزومات اون تحول بنیادی وجود دارد یا خیر؟ دومین این که اگر نگاه بکنیم به کشورهای منطقه، در حقیقت فضای علم فضای رقابت است. سایر کشورها هم نشستند، دارن به شدت فعالیت میکنند. گزارش وجود داره، رصد وجود داره که تو حوزه سلامت چی کار میکنند. و بالاخره تا 1404 فقط 14 سال مونده. خیلی زمان زیادی نیست. این سه تا موضوع در حقیقت یک نگاه تحولی رو به تحقق نقشه جامعه علمی در حقیقت الزامی میکنه. حضورتون عرض کنم که یه مطالعه خیلی معروفی نشون میده که 25,000 مقاله که توی 6 مجله خیلی معتبر دنیا چاپ شده رو بررسی کردن، بعد از 20 سال مشخص شد که از این در حقیقت 25,000 مقاله فقط 101 از اونها ظرفیت کاربردی شدن داشتن. از این 101 فقط 4 تا از این 101 فقط 4 تاشون کاربردی شدن و بالاخره یکیشون اومده تو ارائه خدمات سلامت نقش پیدا کرده. اولین پیام این موضوع اینه که ما باید به فکر علم نافع باشیم. علمی که برای کشور ما، برای سلامت مردم، برای ارزش افزوده اقتصادی تو هر رشته‌ای که نگاه می‌کنیم واقعا بتونه مفید باشه، ما رو به اون جایی برسونه که دقیقاً سند چشم‌انداز دنبال می‌کنه. نقشه یعنی چی؟ نقشه اینکه کجا می‌رویم، چگونه برویم، چه ملزوماتی مورد نیازمونه که تا این هدف دقیقاً محقق بشه. دغدغه فعلی ما اینه که این برنامه خوب که وجود داره، آیا ما نباید دقیقاً الان به اون ملزوماتش فکر کنیم؟ الان زمان اون رسید که در تمام شؤونات فکر کنیم که چجوری این نقشه میتونه محور عمل باشه و انشالله ما به جایی برسیم که در حقیقت نقشه جامعه علمی کشور در حقیقت محقق بشه. خب یه مقدار از تنگناها رو همکارا گفتن. دقیقاً اون چیزی که مشخصه اینه که ما دقیقاً هنوز به لحاظ جذب هیئت علمی، به لحاظ اعتباراتی که باید داشته باشیم دغدغه داریم و دقیقاً این چیزی که باید بهش پرداخت. چجوری میشه که اگر می‌خوایم گسترش پیدا کنه علم و فناوری تو کشور، دقیقاً با یک سیاست انبساطی موضوع رو نگاه کنیم. نکته بعدی این که تحقق اقتصاد دانش بنیان بسیار مطلوبه، تو نقش خوب دیده شده. تحقق یک اقتصاد دانش بنیان لازمش دقیقاً اینه که ما یک جامعه دانش بنیان داشته باشیم. جناب عالی در فرمایشات خودتون فرمودید که کاری کنیم که علم گفتمان مسلط جامعه باشد. حالا سوال اینه که ما چقدر به ترویج علم در سطح مردم پرداختیم؟ آیا پارادایم غالب مردم تو جامعه ما توسعه علمی شده؟ آیا علم تبدیل به گفتمان مسلط شده؟ آیا مردم ما میدونن نقش کجاست؟ آیا میدونن که چقدر باید دغدغه توسعه علم داشته باشن؟ آیا ما برای توسعه علم فرهنگ سازی و هنجار سازی کرده ایم؟ حضورتون عرض کنم که اون چیزی که مشخصه اینه که اگه ما میخوایم نسل آینده نسلی باشه از افراد خلاق، نوآور که از آموزه‌های اسلامی در این جهت استفاده می‌کنه و بتونه در حقیقت مصدر نوآوری و اکتشاف و اختراع و سعادت باشه، باید به این موضوع خیلی جدی توجه کنیم. من جمع‌بندی را چه به نقش حضور محترم حضرت عالی سه تا بحث اصلیه. یک، توجه به ملزومات تحقق نقشه در سطحی که همه دانشگاه‌ها مراکز تحقیقاتی بتونن از اون منتفع بشن. در وهله دوم توجه به علم نافع، این که ما نگاه بکنیم که چجوری علم رو کاربردی بکنیم. و بحث سوم در حقیقت همون تبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه است. من از بحث نقشه سلامت کشور میگذرم. خیلی کوتاه خدمتون عرض خواهم کرد که این تفکر آینده نگارانه که برای در حقیقت افق 1404 چه اتفاقی خواهد افتاد، این مبنای در حقیقت تحریزی نقشه نظام سلامت کشوره. من خوشحالم خدمتتون بگم که 600 نفر درگیر این موضوع هستن. به همت وزارت بهداشت در حقیقت این کار داره شکل میگیره. در حقیقت توی این نقشه سلامت نگاه اینه که تحول سلامت در جمهوری اسلامی ایران تحولی پایدار، هدفمند و بنیادین باشه. پایدار از این جهت که این تلاش مقطعی نیست، در طولانی مدت جواب میده. هدفمند به این مفهوم که مبنی بر عقلانیت، مبتنی بر برنامه‌ریزی، مبتنی بر شواهد، ارزش‌های اسلامی و ایرانی باشه و اینکه به دنبال چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران. و بالاخره بنیادین یعنی معضلات اصلی سلامت کشور ما رو بتونه حل بکنه. از اینکه تصدیقات کردم عذرخواهی می‌کنم. خیلی متشکرم.